انرژی چرخشی و مفهوم عقل دادیم در حکمت‌های قدیم، بس تقریبا روشن خواهد بود. عقل دهم کره ماه هست در حکمت ارسطو و در حکمت جناب ابن سینا و همچنین در برادر بزرگ ما شیخ اشراقی تمام اعصار فلسفه جناب شهاب الدین سهروردی، پیشوای اشراقیون تمام ادوار تاریخ فلسفه. از عقل کره ماه سخن میگویند و او را واهب الصور، یعنی اهدا کننده صورتها مینامند. اینجا باید داخل پرانتز بگم حکما علم را، شناخت را، اپیستمه را، ادراک را به عنوان صورتهایی که در نفس ناطقه، تصوراتی که در نفس ناطقه الغا می شود تعریف می کردند و می گفتند علم تصوراتی است که در نفس ناطقه الغا می شود. حالا وقتی میگن ماه واهب الصور است، یعنی صورتهای ادراکی از طرف جرم کره ماه و فلک ماه در انسان الغا می شود. این بحث بسیار عجیب و غریبی هست و جای صحبت فراوان. حقیقت سعی کردم در کتاب‌ها و رساله ها این بحث رو احیا کنم و به زبان امروز، با زبان علمی امروز به جهان فلسفه ارائه بدم. بحثی است فراموش شده و اتفاقا باید گفت درک نشده. در استادان دانشگاه و در منابع دانشگاهی هیچ اشاره‌ای به این مفاهیم نشده، بلکه راه نبرده اند به ژرفای مطلب. جایی در جامع الحکمتین در فصل طبیعت کلی جناب ناصر خسرو، برادر بزرگ ما، فیلسوف قرن پنجم هجری، از پدران مدرنیته ایرانی، او در طبیعت کلی صحبت زیبایی کرده و جایی میگه فرشتگان همین کواکب آسمانند. حالا فرشتگان کیا هستند؟ فرشتگان در تفکر حکمی الغا کننده یا الهام کننده تصورات و عقل در انسانند و او میگوید همین کواکب یعنی ستارگان آسمانند. پس ببینید بحث خیلی مادی و ماتریال و فیزیکی و پیش چشم ماست، کاملا قابل درکه. اصلا بحث حکمت یک بحث کاملا فیزیکال و مادی گرایانه است. مفاهیم عقلی و ذهنی و جهان آگاهی با جهان ماده قابل توضیح هست، این بحث انتزاعی نیست در واقع. خب من میخوام سخن رو کوتاه کنم اگر اجازه بدید. این مفهوم عقل و حرکت‌های چرخشی و الغا شدن آنها فلک به فلک تا فلک ماه و از آنجا به حرکت‌های زمینی رو خوبه که در دکارت و جناب سهروردی یه مقایسه‌ای داشته باشیم، همچنین در جناب ابن سینا. من فقط اشاره کوتاهی می‌کنم به رساله نفس که در پاسخ به جناب عباسعید ابوالخیر، عباسعید از ابن سینا می‌پرسه دعا چگونه بالا می رود و چگونه تأثیر می کند دعا کردن. ابن سینا جالبه در پاسخ او میگه که ای شیخ، تا زمانی که شما مفهوم نفس انسان و عقل انسان و ارتباط آن را با چرخش افلاک یعنی ستارگان در نیابید، نخواهید دانست که دعا چگونه در انسان و در زندگی او تأثیر می کند. پس نشون میده که ابن سینا هم از حکمت خسروانی و همچنین ارسطو هم از حکمت خسروانی و اشراقی متأثرند و اینکه میگن ابن سینا از ارسطو متأثر است، در واقع هر دوی اینها از یک منشأ قدیمی تری به نام حکمت اشراقی خسروانی متأثرند که از حکمای پیشین مانند هرمس، مانند جاماست، مانند زرتشت و دیگران به یادگار مانده. اما میخوام به سهروردی اشاره کنم. شیخنا سهروردی متوفی 589 اگر اشتباه نکنم 589 هجری قمری در ایران، ایشون متولد یکی از روستاهای زنجان بودند. سهرورد، جناب سهروردی در کتاب روزی با جماعت صوفیان، رساله بسیار کم حجمی هست با زبان عرفانی، در ابتدای این رساله از مومنتوم چرخشی و حرکت چرخشی در فیزیک داره صحبت میکنه. این خیلی جالبه. ما حرکت چرخشی یا بهتر بگم اندازه حرکت زاویه‌ای در فیزیک را مدیون کارهای جناب گوتفرید لایبنیتس در قرن 17 و رنه دکارت در قرن 17 هستیم که پس از آنها نیوتن کامل کرد بحث آنها را. حرکت زاویه‌ای یا مومنتوم زاویه‌ای حاصل ضرب جرم در سرعت هست. بردار سرعت میتواند، سرعت میتواند چرخشی باشد، در واقع حرکت دورانی. من نمیخوام اصطلاحات رو بیشتر باز کنم و میخوام بحث رو اینجا به پایان ببرم با یکی دو اشاره کوتاه. انشالله بر در نشستایی بعد بیشتر صحبت میکنیم. جناب سهروردی در ابتدای رساله روزی با جماعت صوفیان میگه من پیش صوفیان از شیخ خودم یاد کردم و خوبه که ما فرازی از این رساله رو با هم بخونیم اینجا. ببینید سهروردی چقدر واضح داره از مومنتوم زاویه‌ای صحبت میکنه. میگه که شیخ میگه چون نوبت به من رسید گفتم وقتی در خدمت شیخ خیش نشسته بودم، شیخ را گفتم که امروز میان رسته حکاکان میگذشتم، حکاکی دیدم چرخی در پیش گرفته، حرکت دایره‌ای از همینجا شروع شد و جوهری در دست داشت، آن جوهر بر آن چرخ مهره‌ای میساخت به شکل گوی مدور. من اندیشه کردم که اگر این چرخ که از بالا به زیر میگردد در واقع نمادی از فلک اقصا یا فلک محیط هست که حرکتها رو به فلکهای بعدی تا کره ماه انتقال میده. بر روی زمین گردیدی چون آسیا سنگ و حکاک مهره را بر چرخ نهادی و دست از وی باز گرفتی، مهره را بر چرخ از حرکت چرخی چرکت بودی یا نه؟ سر آن نمیتوانستم دانستن. شیخ گفت مهره نیز بر چرخ بگردیدی بر خلاف سیر چرخ. به این جمله دقت کنید، ما در فیزیک امروز آنچنان که رنه دکارت این اصل را نشان داد در قرن 17 میلادی، میگیم که اگر شما در یک سیستم بسته حرکت چرخشی از راست به چپ انجام بدهید، اجزاء درونی سیستم از چپ به راست حرکت متقارنی خواهند کرد، زیرا طبق اصل فیزیکی که دکارت مطرح کرد اندازه حرکت ما یا اندازه حرکت زاویه‌ای یا همون مومنتوم زاویه‌ای بایستی در جسم ثابت بماند. در همین یک جمله در کتاب روزی با جماعت صوفیان شیخ اشراق به راحتی این اصل فیزیکی رو مطرح کرده. مهره نیز بر چرخ بگردیدی بر خلاف سیر چرخ، چنان که اگر چرخ از چپ سوی راست گردیدی، مهره از راست بر چرخ سوی چپ گردیدی. همچنان که تخته ای بگیری و گویی بر سر آن تخته نهی، پس تخته را به خود کشی، تخته نزدیک تو آید اما گوی از بر تو دور افتد و به آن جانب تخته رود که از تو دور باشد. دقیقاً داره اصل مجموع حرکت‌های خطی، اندازه حرکت‌های خطی و زاویه‌ای در یک سیستم باید صفر بماند، یعنی متقارن باشن حرکت‌ها، اگر یکی از چپ به راست آن یکی از راست به چپ باید اتفاق بیفته. دقیقاً همین اصل رو داره مطرح می‌کنه. خب من دیگه ادامه متن رو نمی‌خونم، تا اینجا بحث رو داشته باشیم. سبز و پیروز باشید یاران هم‌اندیش رادیو گفتگو.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
با عرض سلام خدمت همراهان گرامی رادیو گفتگو برنامه با من قدم بزن. من مناسبت هاشمیان پژوهشگر و محقق حوزه تاریخ ایران اسلامی هستم. با سلسله مباحثی در رابطه با تاریخ هنر و معماری ایران در هفته‌های گذشته در خدمت شما عزیزان بودیم. امشب مطالبی رو راجع به سبک و شیوه معماری اصفهانی در ایران دوره اسلامی خدمت شما ارائه می‌کنم. امیدوارم که از مطالبی که ارائه میشه مورد استفاده و پسند شما دوستان قرار بگیره. هنر و معماری هم مثل بسیاری از علوم بعد از پیدایش اسلام و به ویژه بعد از فروکش کردن هیجانات فتوح و آرام شدن جهان اسلام رشد بسیاری داشت و دین اسلام با وجود اینکه به زیبایی اهمیت بسیار می‌داد، معماری رو هم کامل تر کرد. هنر و معماری ایران بعد از ورود اسلام با تأثیر پذیری از بناهای باستان در شکل و قالب بناهای جدید مطرح شد. این بناها نسبت به دوره‌های قبل فراگیرتر و مردمی‌تر شد. مساجد، مدارس، آرامگاه‌ها، اماکن مذهبی، پل‌ها، کاخ‌ها رو می‌تونیم جزء هنر و معماری این دوره به حساب بیاریم. معماری اسلامی همونجور که در هفته‌های گذشته گفته شد، در دوره‌های مختلف به سبک‌های گوناگون نامگذاری شده بود که یکی از این سبک‌ها معماری به سبک و شیوه اصفهانی هست. شیوه اصفهانی همونطور که از نامش مشخص هست از شهر اصفهان شروع میشه و مورد توجه قرار میگیره. اصفهان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی که داشته سابقه دیرین تاریخی داره و بنابر نظریات سابقه و قدمت این شهر به دوره قبل از اسلامی میرسه. احتمالاً این شهر زمانی اقامتگاه شاهان هخامنشی بوده و در واقع از زمان صفوی ها به طور رسمی به عنوان پایتخت در ایران شناخته می شده. اما نمونه های از سبک های خراسانی، رازی و آذری هم در این شهر وجود داره که بهترین نمونه اون رو می تونیم مسجد جامع اصفهان یا مسجد عتیق معرفی کنیم که در هفته های گذشته راجع به این مسجد صحبت کردیم. این شهر بعد از قتل عام تیمور و خرابی های اون از رونق افتاد، اما در ابتدای قرن 11 هجری قمری شاه عباس صفوی این شهر را به پایتختی خودش انتخاب کرد. اما باید توجه داشت که قبل از اصفهان شهر قزوین پایتخت شاهان صفوی بود و شاه طهماسب اول که جانشین شاه اسماعیل شده بود کاخ بسیار بزرگی را در قزوین با پوشش کاشی معرق ساخت که نام آلیقاپو داشت. اما بر اثر زمین لرزه‌ای که در قزوین به وجود اومد به کلی این کاخ ویران شد. حکومت صفوی در واقع همونجور که میدونید پیشینش اینجوری هست که توسط شاه اسماعیل در واقع تأسیس شد و در عهد شاه اسماعیل بسیاری از هنرمندان و صنعتگران به دربار اون اومدن و بناهای بسیاری ساخته شد که البته اغلب اونها خراب شده. در ابتدای حکومت صفوی شیوه آذری از دوره تیموری دنبال میشد. اما پادشاهان صفوی که با کشورهای اروپایی و کشورهایی که در همسایگی و نزدیک ایران بودند مثل هند و عثمانی در واقع ارتباط داشتند و تجمل و زیباپرستی از دربار این شاهان هند و عثمانی در بناهای ایرانی هم به کار برده شد و در واقع از سبک معماری در واقع هندی ها و عثمانی ها در دوره صفوی استفاده شد. اما با ظهور شاه عباس عصر زرین معماری صفوی آغاز شد و به علت علاقه وافر شاه عباس به هنر و با کمک ثروتی که فراهم کرده بود دوره تازه‌ای را در معماری ایرانی آغاز کرد. این دوره از معماری گرچه درخشان‌ترین عصر معماری نبود ولی عصر اعتلای آخرین نمایش معماری اسلامی ایرانی بود. چون بعد از اون در واقع معماری ایران هرگز شکوفا نشد و حتی در واقع به فراموشی هم سپرده شد. شاه عباس بناهای بسیار و گوناگونی رو در ایران احداث کرد و چون اصفهان پایتخت بود در اونجا به ویژه آبادانی و بناهای بسیار باشکوهی در واقع ساخته شد. یکی از مورخان این دوره می نویسه که در زمان شاه عباس اصفهان 162 تا مسجد، 48 تا مدرسه، 182 تا کاروانسرا و 273 گرمابه داشت که این اعداد نشانگر بزرگی این شهر هست و میدان بزرگ مرکزی اصفهان که نام نقش جهان داره یکی از شاهکارهای معماری ایران و جهان هست. این میدان علاوه بر بناهای زیبایی که در اطراف ساخته شده بوده محل سان و رژه و نمایش گوناگونی بوده و در اعیاد و روزهای ویژه در واقع در این مکان جشن‌های بسیار باشکوهی برگزار می‌شده. در این میدان مسجد امام خمینی، هم مسجد در واقع شاه سابق، مسجد شیخ لطف‌الله و امارت عالی قاپو و سردر و بازار قیصریه قرار داره. هر کدوم از این بناها شامل مجموعه های در اطراف خود هستند که در عهد صفوی کاربردی مستمر داشتن و کاخ عالی قاپو و ملحقات اون شامل ساختمان توحیدخانه، کاخ چهلستون و غیره مجموعه بسیار دیدنی که تماماً سبک و شیوه اصفهانی داره. میتونیم اولین نمونه‌ای که در نمونه معماری که در اصفهان در این میدان ساخته شده از مسجد امام یا همون مسجد شاه در واقع آغاز کنیم، که این مسجد در واقع دارای جلوخانه و ایوان بسیار زیبا هست که اطراف اون ایوان یک پیچ‌های تزئینی وجود داره. در زیر ایوان ورودی جلوخانه مقرنس‌کاری ماهرانه و هنرمندانه کار شده که نظیرش کمتر دیده شده. دو منار فوق‌العاده جالب و متناسب در سردر ایوان ورودی است و دو منار دیگه هم در اطراف ایوان جنوبی قرار داره که منتهی به یک گنبدخانه است که در بالای گنبدخانه دو پوسته فیروزی رنگ با نقوش اسلیمی آراسته شده. مسجد چهار ایوانی هست و حوض بزرگ مربع مستطیل در وسطش قرار داره. اطرافش سه تا ایوان شمالی و شرقی و غربی، شبستان‌هایی که تماماً از سقف تا بدنه دیوارها از کاشی مزین شدن قرار گرفته. نقوش این کاشی‌ها هم گل و بوته‌های سنتی هستند. همه دیوارهای شبستان با کاشی هفت رنگ در واقع ساخته شده و گنبد بزرگ مسجد هم دو پوست است. معمار گنبد استاد فریدون نایینی هستش. دیوارهای اطراف حیاط و شبستانها تماماً مرمرین هستند. نقشه و ساختمان بنا هر دو نشان دهنده اعتقاد به سادگی اسلامی است و مفهومی بنیادی را بیان می‌کند که همانا برادری و برابری مسلمانها از همه چیز بهتر است و این در واقع برادری و برابری و دسترسی بیواسطه به رحمت خداوند در تمام مسجد دیده میشه. کف مسجد پله یا نرده و صفیه بلند نداره و همه جا حرکت به راحتی انجام میگیره. معمار مسجد هم استاد علی اکبر اصفهانی از معماران مشهور زمان صفوی است. یکی از مساجد بی‌نظیر در واقع اصفهان که در میدان نقش جهان یا میدان امام قرار داره مسجد شیخ لطف‌الله است که به وسیله معمار بزرگ استاد محمد رضا اصفهانی در بین سالهای 1028 در واقع ساخته شده. این مسجد در ضلع شرقی میدان نقش جهان و درست مقابل عمارت عالی قاپو قرار دارد. در واقع گنبد هم دو پوسته است و رنگ اون کرم هست. در خیلی جالبه که جزء تقریبا مساجدی هست که برخلاف اینکه گنبد فیروزه‌ای داشته باشه رنگش کرم هست، که در واقع این مسجد رو میتونیم بگیم که یک نوع مسجدی بوده که برای شاه و بیشتر برای حرم شاه ساخته شده بوده و یک مسجد در واقع اختصاصی بوده و جلوی در واقع مسجد و سردر ورودی هم با کاشی تزئین شده. ورودی مسجد چند پله از خیابان بلندتره و مسجد فاقد حیاته و میگن که همجوری گفتم مخصوص بانوان حرم پادشاهان صفوی بوده و زیر گنبدش هم یک پارچه کاشیکاریه و اطراف ایوان و محراب هم یک سری پیچ‌های کاشیکاری به رنگ فیروزه‌ای در واقع وجود داره. زیر گنبدش مثل کاسه واژگونه و نقش شبیه فرش مقبره صفی‌الدین اردبیلی هست که به همین نام هم معروف هست. محراب با کاشی‌های معرق بسیار نفیس در واقع تزئین شده و زیر زمین اون هم با تاق‌های چهار بخش و هشت بخش پوشیده شده و بلندای آسمانه اون هم خیلی کوتاه هست. کتیبه بسیار زیبایی که در زیر گنبد کار شده کار استاد علی رضای عباسی هست. خیلی ممنون که در این برنامه هم همراه من بودید. شبتون بخیر.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. من مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران. در گفتارهای پیشین تاریخ ایران رو از آغاز براتون گفتم تا به تشکیل شاهنشاهی هخامنشی رسیدیم. کوروش بزرگ از قوم پارس موفق شد که پادشاهی ماد رو از میان برداره و پادشاهی پارس ها رو که امروز ما بهش میگیم شاهنشاهی هخامنشی تأسیس بکنه. در گفتار پیشین گفتم که 4 سال بعد از اینکه تشکیل میده دولت خودش رو کوروش، به پادشاهی لیدی در ترکیه امروزی لشکرکشی میکنه و اونجا رو هم زمیمه قلمرو خودش میکنه. باید توجه داشته باشیم که تصرف کامل سرزمین‌های غربی یعنی ترکیه امروزی و شهرهای یونانی نشین در کناره در واقع سواحل ترکیه امروزی چند سالی به طول انجام میده و در همون سال 546 پیش از میلاد که شهر سارد پایتخت لیدی تصرف شد، قاعدتا همه اون مناطق و اون شهرها در همون سال به تصرف سپاهیان ایرانی در نیومدن و چند سالی طول کشیده که اونها در واقع تحت فرمان پادشاه ایران در بیان. ولی خود کوروش در واقع حضور نداشت در این جنگ‌های محلی و سردار خودش هارپاگ رو به حکومت لیدی گماشت و او هم 4-5 سالی طول کشید که بتونه کامل شهرهای اطراف قلمرو لیدی رو گوش به فرمان پادشاهی ایران بکنه. و اما کوروش که برگشت به پایتخت خودش، حالا یا اکباتان یا پاسارگاد در استان فارس یا اکباتان در همدان امروزی، گفته میشه که در منابع گفته شده او احتمالاً لشکرکشی به شرق ایران داشته برای در واقع زمیمه کردن سرزمین‌های شرقی به قلمرو خودش. ولی خب برای اینکه پیوستگی وجود داشته باشه بین کارهایی که او پیش از مرگش انجام داده، اون هم باز در سرزمین‌های شرقی، من شرح لشکرکشی کوروش به شمال و شرق رو در گفتار سپسین خواهم گفت و در این گفتار میخوام به لشکرکشی کوروش به سرزمین بابل بپردازم. همونطور که در گفتار پیشین اشاره کردم، وقتی کوروش پادشاهی هخامنشی رو تأسیس می کرد، 3 دولت بزرگ دیگه در غرب آسیا حضور داشتند. دولت لیدی که کوروش اول با او وارد جنگ شد و دولت لیدی رو زمیمه خاک خودش کرد و سپس دولت‌های بابل و مصر. خب قابل انتظار هست که کوروش پس از تصرف لیدی به تصرف بابل و سپس به تصرف مصر در واقع فکر بکنه. خب البته ما خواهیم دید که او بابل رو موفق میشه که زمیمه قلمرو هخامنشیان بکنه، ولی عمرش بسنده نیست که بخواد به مصر هم لشکر بکشه و پسر او کمبوجیه هست که این کار رو انجام میده. خب کوروش در سال 546 پیش از میلاد پایتخت لیدی یعنی سارد رو متصرف میشه و 6 سالی رو در سرزمین مرکزی ایران به سر میبره تا اینکه موقعیت برای حمله به بابل فراهم بشه و این کار رو در سال 539 پیش از میلاد انجام میده، لشکرکشی به بابل رو. و اما نگاهی داشته باشم به تاریخچه سرزمین و پادشاهی بابل. شهر بابل که در نزدیکی بغداد امروزی قرار داشته، از سده 19 پیش از میلاد، یا دقیق تر بخوام بگم از سال 1830 پیش از میلاد، دولت بابل در اونجا روی کار میاد. پیش از اینکه بابل دولت مستقلی بشه، سرزمین عراق امروزی با نام سومر و اکد شناخته میشد و حدود 1000 دولت شهرهای کوچک و بزرگ در این سرزمین حکومت داشتند. ولی پس از فروپاشی امپراتوری سومر و اکد با حمله اموری ها از غرب و جنوب و حمله گوتی ها از شمال و شرق، باز هم دولت شهرهای کوچک سر بر میارند و حکومت های محلی در واقع تشکیل میدن، تا اینکه دو دولت بزرگ بابل در جنوب عراق و آشور در شمال عراق تشکیل میشن که خب محل بحث ما دولت بابل هست. همونطور که گفتم در سده 19 پیش از میلاد تشکیل میشه دولت بابل توسط اموری ها، اعرابی که احتمالاً از شمال شبه جزیره عربستان به عراق کوچیده بودند. 102 سال پس از تأسیس دولت در بابل، پادشاهی نامدار به حکومت میرسه که همگان نام او رو شنیدند و او کسی جز حمورابی نیست. حمورابی 43 سال بر بابل پادشاهی میکنه و بیشتر شهرت حمورابی به خاطر قانونی است که در واقع بر روی یک سنگ نوشته از خودش به جا گذاشت و حدس میزدن که نخستین سرزمینی باشه و نخستین پادشاهی باشه که قانون مدون در واقع تعیین و تدوین کرده و فراهم کرده برای اداره سرزمین خودش، که البته بعدها پس از کشف لوحه هایی از شولگی، یکی از پادشاهان دولت شهر اور که حدود 300 سال قبل از حمورابی بوده، مشخص شد که حمورابی قانون خودش رو از روی قانون نامه شولگی تنظیم کرده. ولی خب همچنان پادشاهی حمورابی به خاطر لشکرکشی هایی که به اطراف قلمرو خودش داشته معروف هست در جهان باستان. خب پادشاهی حمورابی رو از 1729 تا 1686 پیش از میلاد تخمین زدند. ولی پادشاهی بابل پس از درگذشت حمورابی کمی ضعیف‌تر میشه و باز این حکومت‌های اطراف هستند که دست اندازی می‌کنند به قلمرو بابل، از جمله دولت‌هایی که این کار را انجام میدن دولت کاسی‌ها هستند که از کوه‌های زاگرس به بابل حمله می‌کنند و دولت هیتی هم از غرب، در واقع از ترکیه امروزی شمال سوریه، حمله می‌کنه به بابل و چند سالی بر بابل چیره هستند هیتی‌ها، تا اینکه کاسی‌ها به طور کامل قدرت در بابل رو به دست می‌گیرند و حدود 4 سده از سده 16 تا سده 12 بر بابل حکومت می‌کنند. ایلامی‌ها که در خوزستان حکومت داشتند در سده 12 به بابل حمله می‌کنند و کاسی‌ها رو شکست می‌دهند و حدود 50 سال بر ایلام چیرگی دارند، تا اینکه باز هم دولت‌های محلی و مردم بومی می‌تونن قدرت بابل رو به دست بگیرن. بابل و تاریخ بابل در یک تاریکی فرو میره بر اساس اسناد تاریخی، چون نبود اسناد تاریخی موجب میشه که یک دوره تاریخی در واقع با سکوت همراه بشه، که خب بابل حدود 400 سال در این سکوت هست، از حدود 1100 تا 700 پیش از میلاد، تا اینکه به سال 700 پیش از میلاد میرسیم و لشکرکشی های پادشاهان آشور به قلمرو بابل، که باز نام پادشاهان و مدت پادشاهی هر یک از اونها به دقت در منابع ذکر شده، که خب درگیری های نظامی بین بابل و آشور که دولت همسایه شمالی بابل هست و دولت ایلام که همسایه شرقی بابل هست حدود 50 سال ادامه داره، تا اینکه آشور